کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
امام سجاد علیه السلام از مناجات کاخی عاشقانه ساخت تا هر عارفی در نیایش‌ها غرق در عشق بندگی شود و از خاک به افلاک رسد. نیایش‌هایی که رنگی از ایمان و عشق دارد و عطری از سجده و سجاده می‌دهد.
خدایا، خدای تن، جز تو هیچ کس رو ندارم، کمکم کن. امیدم به توه، ناامیدم نکن.
حسبی الله و نعم الوکیل.
خدایا میدونی راجبه کی دارم صحبت میکنم و ازت میخوام که حاجتشو برآورده به خیر کنی. کسی رو که یک عمر در خونه اهل بیت انجام وظیفه کرده الان گرفتاره. خدایا تو که خودت از همه بهتر میدونی، خدایا تو رو به حق حضرت زهرا کمکشو.
دعا میکنم همیشه عاقبت به خیر و سلامت باشی.
الو سنا، ماما نیستی؟ الو، من گوشو بردار. ماما نیستی؟ میشه گوشیو برداری؟ الو ماما، یه مسئلهی پیش اومده، میشه دعا کنی برام؟ میشه دعا کنی درست شه؟ قبلا که هر جا دعا میکردی کارام را میافتاد، این یکی خیلی برام مهمه. ماما یادت میمونه؟ خیلی دعا میکن. ماما یادت نره ها، حتما دعا کن، خیلی مهمه. میبوسمه، قربانت، خداحافظ.
الهی که اون چیزی که آرزوته صلاحت بشه.
خدایا همه ی جوانا را عاقبت به خیر کن، دختر منم عاقبت به خیر کن، بهش آرامش بده، بهش بینش بده، درک بده، سفید بختش کن. خدای
وقت آوروی فشتن، حاجت مندون داوره ورده کن. هر حاجتی هر که داره به خوبی و خوشی، خدای زودتر حاجتش ورده کن.
آمرزش برای همه اونایی که حقی به گردن ما دارن، آرامش برای همه اونایی که دلشون آروم و قرار نداره، صبر برای همه اونایی که به هر دلیلی ممکنه در تلاطم روزگار صبر از کف داده باشن.
با ارزشترین هدیه‌ای که میتونیم به هم دیگه بدیم، داشتن آرزوهای خوب و دعاهای خیره. دعاهای خوبی که من برای شما دارم، شما برای من و دیگری برای آنها. دعاهایی که پر از خیره، پر از برکته، پر از عشق و سلامته. دعاهایی که سبک و مقبول تا آستان دوست بالا میرن، به این حرمت که کسی برای کسی دعا کرده.
فاطمه هستم، متولد 1344.
چه سالی ازدواج کردی؟
سال 60 عقد کردیم، بهمن 60. بعد از 5 ماه نیمه شعبان که میشد اون سال، 15 خرداد 61، یه مراسم کوچیک گرفتیم و شروع کردیم به زندگی مشترک.
اون موقع چند سالتون بود؟
اون موقع 16 سال و 17 روزم بود. رفتیم توی خونه‌ای که زبونشون اصلا با من فرق داشت، فکراشون با من فرق داشت، ولی اونی که با من بود مثل خودم بود.
یعنی از دو تا قوم مختلف بودید؟
بله. شروع کردیم و رفتیم. سال اولی که من ازدواج کرده بودم، متوجه شدم که خداوند به من یه فرزندی لطف کرده و عطا کرده. بعد از 5 ماه که داشتم بهش عادت میکردم، چون همیشه تو نمازام میگفتم خدای اگر صلاح میدونی این فرزند به من بخشیده بشه و نگه بمونه، که درست بعد از 5 ماه دفعه اولی هم که رفتم صدای ضربان قلبش رو شنیدم، اومدم خونه و بعد یکی دو هفته با یه مشکلی که به وجود اومد این بچه رو خدا از من گرفت. 5 ماه هم بود. تموم شد و دیگه اصلا بهش فکر نمی کردم. خیلی ها با هم بودن. اون مثلا با بچه من همزمان دوستان بودن، فامیلا بودن. بچه های اونا موند، بعد اونا فکر می کردن الان من خیلی ناراحت باید باشم. مثلا فکر می کردن برام سنگینه که الان با بچهشون بیان خونه من. در صورتی که من اصلا اینجوری نبودم. خدا بهم یه اخلاقی داده بود که همراه با من برادرام، خواهرام ازدواج کردن، همه صاحب فرزندای زیاد شدن، با اونا بیمارستان میرفتم، با اونا دکتر میرفتم و با به دنیا اومدن بچهشون خیلی خوشحال بودم. یعنی خیلی ذوق داشتم. خداوند یه حسی بهم داده بود که اصلا نسبت به بچه هیچ کس حسادت نمیکردم. یعنی واقعا همه بچه‌ها رو دوست داشتم. یکی از برادرام خانمش زایمان کرد. اصلا این تهران نبودن، ایران شهر بودن. من به خاطر اینکه انقدر عشق به این داشتم که برم سریع‌ترین بچه رو ببینم، از اینجا بلند شدم رفتم ایران شهر. بعد دوست داشتم چون بچه‌های دیگر هموم کرده بودم، دوست داشتم اینام همومش کنم. بعد بردمش هموم، آوردمش، یعنی عشق می‌کردم.
نمی‌ترسیدم.
همه بچه‌ها رو می‌بردم. با اینکه مثلا بچه‌ام نداشتم، هیچکم نمی‌ترسید. بچه‌شو می‌دادن بهم. مثلا میگفتم ببر هموم، چون میدونستن که مثلا خیلی مراقبن. این بچه رو من بردم هموم، با عشق شستمش، آوردمش. یعنی واقعا با بردن بچه‌ها، با نگهداریشون، مثلا خیلی‌ها بعدشون میاد بچه‌ها رو عوض کنن. من این بچه‌ها رو میبردم، عوض میکردم، میآوردم. یعنی واقعا با بچه‌ها عشق میکردم. فکر میکنم اینو خب خداوند از دل همه آگاهه. خدا این دل منو میدید. به خاطر این در کنار این دید خدا، این ورش می اومد به هم یه صبر بزرگ میداد. میگفت تو این کارو کردی، من به تو صبر رو میدم. خیلی سخته.
خیلی سخت. منم داشتم تجسم میکردم. شما یه چیزی رو دوست داری، بچه رو دوست داشتی، به همه اطرافیانت داده، به شما نداد.
من اصلا نسبت به بچه هیچ کس حسادت نداشتم. حتی مثلا یه زمانی توی فامیل خودم، نه فامیل همسرم، میشنیدم میگفتن که این چجوری میره میاد، این چجوری میره بیمارستان، مثلا اونا رو میبره برای زایمان، اونا با این ازدواج کردن. یعنی من سه تا برادر خودم همزمان با من ازدواج کردن، ولی خدا بهشون داد. الان من بازم فقط ممنون خدا هستم. یعنی میگم خدای من دوستت دارم، خدای من میبوسمت، فقط اینجوری میتونم بگم. عاشقتم، خدای من تو رو بغل کردم. چون من بغلت کردم، تو هم منو بغل کردی و این بغل کردن خیلی چیزا رو از من گرفت، حسادت رو ازم گرفت. یعنی واقعا الان بیشتر میفهمم که اون بخل و اون کینه رو، اینا رو همه رو من گرفت. یعنی هنوزم میگم خدا خیلی دوست داره.
ای آن که گره دشواری ها را به یاری تو میگشایند و ای آن که تیزی تیغ سختی ها را با یاوری تو کند میکنند و ای آن که راه بیرون شد از گرفتاری را به سوی آرامش گشایش از تو می خواهند. دشواری ها با نیروی تو آسان و رشته اسباب به لطف تو سبب ساز می شود. قضا با توان تو روان است و هر چیز با خواست تو روی می دهد.
بالاخره شده کم بیاری و به خدا شکوه کنی. حالا اون اوایلش اون یه جاهایی یه درد و دلایی به خدا میکنیم که دیگه خودمونیم و خودش.
سر ندادن بچه بهم یک بارم به خدا شکوه نکردم. مادر یکی از دوستامون که رفت آمد خانوادگی داشتیم بهم یه بار برگشت گفت چرا تو انقدر میری مشهد؟ با امام رضا قهر کن. بگو امام رضا تا بهم بچه ندادی من نمیام. گفتم من کی باشم که با امام رضا قهر کنم؟ گفت قهر نکن، بگو من دیگه مشهد نمیام. شب حاجی اومد گفتش که بلیت امام رضا گرفتن برای فردا بعد از ظهر میریم مشهد. گفتم من مشهد نمیام. گفت چرا؟ حالا این از روی واقعا قلبی نبود اصلا، یعنی قلبم اینو نمیگفت، این فقط زبونم بود که داشت میگفت. گفتم چرا امام رضا به ما بچه نمیده؟ گفت فاطمه دیوونه شدی؟ گفتم من نمیدونم.
تو ناامیدی. باید پناه ببرید.
شما اعتقاد دارید؟
بله، ما اینجا مجاورم، از همین راه زندگی میکنم. اعتقاد نداشته باشم. خانم اینجا عاشق کم نیست.
بکی پناه ببرم
صفحه 175 بخونیم. شیخ خودش جواب تو
خرد زفیر من که حساب برگیرم تو باز با سنم تف عشق میبازم به جز سبا و شمال هم نمیشه عزیز من که به جز باد نیست
این که خیر
خیره؟
بله خیره.
گفت که خب الان که نمیده بریم اونجا، شما بهش بگو که امام رضا به ما بچه بده، ما دفعه دیگه که میایم مثلا با بچه بیان. گفتم اصلا شب من خوابیدم، این خیلی قشنگ، یعنی بهترین خوابی بود که من تو عمرم دیدم و بعدش هم از امام رضا تا آخر عمرم من عذرخواهی میکنم فقط به خاطر این حرفی که زدم. شب خوابیدم، خواب دیدم که رفتم حرم امام رضا و همین که دارم وارد حرم میشم نگاه کردم دیدم یه لوستر سبزی روی حرم هست، نگاه کردم دیدم یه نوری کنار این لوستر نشسته و داره به من اشاره میکنه که بیا. من رفتم جلو، همین که رفتم از بالا یه کاغذی انداخت پایین و من اون کاغذ رو برداشتم، کاغذ رو چسبوندم به قفسه سینم و از حرم دویدم اومدم بیرون. همین که از حرم اومدم بیرون بیدار شدم تو همون نصف شب حاجی رو بیدار کردم، گفتم بلیتو که پس ندادی؟ گفت نه. گفتم ما فردا میریم مشهد. رفتیم مشهد، همین که من وارد حرم داشتم میشدم اون لوستر رو دیدم یاد خوابم افتادم، نزدیک شدم، انقدر نزدیک شدم که دیگه یه ذره مثلا شاید یه 2-3 متری فاصله داشتم با حرم، یکی از لامپای روی همین لوستر سبز شکست و ریخ روی جمعیت. خودم مردم رو کنار زدم و شروع کردن به جمع کردن لامپا. لامپا که داشتن جمع میکردن، من همین جوری داشتم با مثلا یه دلشکستگی به حرم نگاه میکردم و از اون حرفی که به امام رضا زده بودم خیلی ناراحت بودم و داشتم تو دلم عذرخواهی میکردم. خادم حرم به من اشاره کرد، گفت بیا جلو. رفتم جلو، گفت از همینجا دور بزن، از اون ور برو بیرون. یعنی من بودم و حرم بود و هیچ کس. اینجا فهمیدم که این خواب اون بوده و اون دوری هم که زدم،
یعنی تو خلوتی و بدون جمعیت،
خودم بودم و حرم. و باور کنید که اونجا هم بچه نخواستم. اونجا گفتم یا امام رضا من شرمندم از اون حرفی که فقط زبونم زد، دلم نزده بود. یعنی یک بار من نشد که به زور بخوام، همیشه میگفتم خدایا اگر صلاح میدونی.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
بار خدایا کسی مرا از تو پناه نمی دهد، پس عزت تو باید مرا پناه دهد و در درگاهت مرا شفیعی نیست، پس فضل تو باید شفاعت من کند و خطاهایم مرا به هراس افکنده است، پس گذشت تو باید به من ایمنی دهد.
گذشت، سالها گذشت، یک سال، دو سال، سه سال، همینجوری پشت سر هم. شوهرم هم بیشتر نبود، مأموریت بود، 3 ماه نبود، شاید مثلا سالی 6 ماه نبود. من تنها بودم، ولی این تنهایی اذیتم نمی کرد چون از خدا واقعا صبر میخواستم به هم کمک کنه. بعد همسرم هم از سال مثلا 62 که اولین حجشو رفت همینجوری ادامه پیدا میکرد رفتنش. بعد 40 روز 50 روز هم نبود، از ماه شوال میرفتن برای حج.
کارشون طوری بود که
بله،
این سرزمین بله، زیاد میرفت.
بله، نماینده بعثه بودن.
آها.
شوال، ذوالحجه و ذوالقعده، یعنی این 3 ماه باید اونجا میبودن. بعد که میرفتن میومدن، خب خیلی 3 ماه دوری خیلی سخت بود، ولی چون اونجا رفته بود احساس میکردم الان بره نزدیکتر میشه به خدا و خیلی دست پرتر میاد. تا اینکه سال 71 بود که ایشون مشرف شدن برای مکه، همراه با 71 بله همراه بودم با کاروانی که توی اون کاروان دکتری به نام آقای دکتر حکیم مومن تبریزی هم راهی شده بود. همسرم میگه که موقعی که داشتم طواف نسا رو انجام میدادم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک لبیک. آقای دکتر منو صدا زدن گفتن که حاجی بچه داری یا نداری؟ میگه گفتم ندارم. میگه برگشت گفت از اینجا بخواه منم میخوام، میریم انشالله خداوند به شما به زودی بچه خواهد داد. میگه گفتم دکتر ما خیلی دکترهای زیاد رفتیم، مثل اینکه خدا فعلا صلاح نمیدونه که مثلا به ما فرزندی بده. گفته تو بخواه منم اینجا میخوام. همسرم میگه رفتم بعد از اینکه طوافم تموم شد رفتم کنار قبر حضرت خدیجه، اونجا گفتم خانم شما بزرگترین بانوی ما مسلمان هستی، من دست میندازم دامن شما انشالله که شما دست منو رد نکنی. بعد اومدن تهران و مهمونی ها که تموم شد و اینا، یه روز برگشت گفت یه دکتری رو اونجا دیدم اگر مثلا میخوای بی با هم بریم. بهش گفتم که دکتر دیگه ولش کن دیگه، ما دیگه دور دکتر رو خط بکشیم دیگه، هر موقع خدا سر حتما صلاح نمیدونه.
خیلی پزشک رفته بودم،
خیلی رفته بودم، یعنی شاید من مثلا 15 تا دکتری که همه هم میگفتن بهترین دکترای ایران هستن، مثلا به یکیش میگفتن پنج طلا، یکی از بهترین پزشکای مثلا ایران بودن که اصلا میگفتن هر که رفته اینجا بدون مثلا جواب برنگشته.
یعنی شما پیش پنج طلاها رفتید که طلایی نبرد؟
بله، اصلا جواب نگرفت. گفت حالا بریم، کاری نداره که، سنگ مفت گنجشک مفت. گفتم بریم. ما بلند شدیم رفتیم و آقای دکتر نبض منو گرفت، گفت هیچ مشکلی نداری، شما ماه دیگه باردار میشی. اومدم بیرون و برگشتم گفتم اینم یه چیزی گفت بر خودش، ولی ته دلم لرزید. اومدم خونه و اصلا باور نمی کردم. دیدم مثلا زمانی که باید مثلا موردی داشتم نبود و مورد پیش نیمد و رفتیم جلو. یه 27 روزی بود که من احساس می کردم که مثلا یه مشکلی تو سیستم بدنیم به وجود اومده. خواهرم اومد گفتش که چیزه، دوست دارم جواب آزمایش تو خودم بگیرم. یعنی اینجوری اومد زنگ زد، دستشو گذاشته بود رو زنگ، دستشو بر نمی داشت. بچه هاشو تو خیابون ول کرده بود که میگفت دست جفت بچه هامو گرفته بودم از خیابون ردشون کردم. میگه ول کردم، فقط میدویدم که به تو برسم بهت بگم فاطمه تو هم مادرش. باور نمی کردم، اصلا باور نمی کردم.
این جواب ازمش دستتون بود ولی
باور نمی کردم.
بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و جان مرا به قضای خود خشنود دار و دلم را با پذیرش آن چه که حکم تو بر آن واقع شده وسعت بخش و اطمینانی به من ده که اقرار کنم قضای تو جز به خیر من جاری نشده است و سپاس مرا از خودت برای آنچه از من دریغ داشتی بیش از سپاسم بر آنچه عطا کردی قرار ده.
شد 9 ماه خیلی خیلی شیرین و خیلی سخت.
از سختیاش و شیرینیاش برامون بگی.
سختیاش اینی که خب من اهل خیلی اهل رفت و آمد بودم، همش بیرون بودم، میرفتم میومدم. 9 ماه بعد میخوابیدم، من 9 ماه تموم خوابیدم. سخت بود ولی شیرین بود، به خاطر اینکه منتظر بودم که خدا میخواد به هم بچه بده. احساس میکردم که مثلا این بچه رو وقتی به هم بده این واقعا جدا شده یه بقیه بچه هاست. احساسم این بود که این خیلی مثلا برای من میخواد عزیز بشه. 9 ماه انتظار تموم شد، رفتیم بیمارستان و اولش به هم گفته بودن پسره، چون جنب جوشش خیلی زیاد بود، فعالیتاش خیلی زیاد بود. وقتی رفتم پیش آقای دکتر حکیم مومن نبض منو گرفت، گفت مبارک باشه خداوند به شما دختری عطا کرده، ولی الان اسمشو بهت نمیگم، میذارم تا زمانی که اسم گذاری کردید خودتون بیاید به من بگید که چی گذاشتید، منم براتون تعریف میکنم. بچه رو آوردیم و حدود 17-18 روزش شد، گفتیم که بریم پیش آقای دکتر ببینیم که مثلا آقای دکتر نظرش چیه، اگر داروی چیزی نیاز هستش بدن مثلا برای رشد بچه، برای همه، هر چی که صلاح میدونه. رفتیم و این آقای دکتر حکیم مومن یه دکتریه که ارادت خیلی خاصی با آقا امیرالمومنین داره، یعنی اصلا خودشو گره زده به آقا امیرالمومنین. ما که رفتیم بچه رو دید، بچه رو بغل کرد، بلند شد، شروع کرد چرخیدن، از ذوقش میخوند. گفت حالا همه اینا رو میذاریم کنار، اسم بچه‌تونو چی میخواید بذارید؟ برگشتم گفتم آقای دکتر، اون زمانی که شما حاج آقا رو تو مکه دیده بودید، حاج آقا رفته بودن توسل پیدا کرده بودن به خانم حضرت خدیجه، دیدم شروع که گریه کردن. گفت اگر پسر میشد چی میذاشتید؟ گفتم به خاطر غریبی امام حسن گفته بودیم اگر پسر بشه اسمشو محمد حسن میذاریم. دیدیم گریه های آقای دکتر بدتر شد. چرا؟ چون اسمی هم که ایشون انتخاب کرده بود، گفته بود خدا به اینا بچه‌ای بده، اگر پسر باشه بذارن محمد حسن، اگر دختر باشه بذارن خدیجه.
اون وعده‌ای که با حاج آقا همسرتون دکتر حکیم مومن انجام داده بودن که گفتن تو جدا دعا کن، منم اینجا دعا میکنم، پس اونجا اینو خواسته بود.
بله خواسته بودن، گفته بودن، گفت من حجر رو گرفتم، گفتم که ای صاحب حجر، ای صاحب سنگی که از بالا فرستاده شد پایین، ای که خانه خدا رو شکافتی به خاطر اینکه فاطمه بنت اسد داخل بشه، دست تو هیچ کاری نداره، من اینجا یه وسیله بودم که این مثلا مرد مؤمن رو ببینم و بهش بگم که مثلا تو بچه دار میشی، بقیه کاراش با خودته، فقط من یه بهانه بودم.
یعنی مثلا شما دوره درمانی داروهای خاصی با ایشون
ادامه؟ نه اگر مثلا یه 5-6 ماه من دارو میخوردم میگفتم، ولی اینجا فکر میکنم اون اتصال سیمی که توی کنار خانه خدا و مثلا شکستن دل همسرم، چون مثلا این دکتر از راه، چون همسر منو نمیشناخ، چون میگن دعا در حق دیگری مستجاب میشه، آقای دکتر حکیم مومن اونجا دلش شکسته بود و چون طواف انجام داده بود، فکر میکنم اولین دعاش هم این بوده که خدا به اینا یه بچه بده. احساسم اینه که دیگری در حق دیگری دعا کردن اینجا نشون داد به من که میگن حضرت موسی فرموده بود که دعا کن، گفته بود به بنده خدایی گفته بود دعا کن، گفته بود من گناهکارم، گفته بود در حق دیگری دعا کنیم، برای هم دعا کنیم. حالا ما هم دعا میکنیم برای اونا که ندارن، اونی که نداره خدا انشالله اگر صلاح میدونه بهش بده، اونی که نداره انشالله خدا صبرش هم بهش بده، چون صبر در کنار نداشتن فرزند خیلی مهمه.
بار خدایا، ای نهایت درخواست نیازمندان و ای آن که به خواسته ها با تو می توان رسید و در برابر نعمتهایت بهایی نمی خواهی و زلال بخششهایت را با کدورت منت تیره نمی گردانی و ای آن که با تو بی نیاز می توان شد و از تو بی نیاز نمی توان بود و ای آن که به تو روی می توان آورد و از تو روی نمی توان برتافت و ای آن که انبوهی درخواست ها گنجینه هایت را تهی نمی گرداند و ای آن که ابزارها حکمت تو را دگرگون نمی کند و ای آن که رشته نیاز نیازمندان از تو نمی گسلد و ای آن که دعای دعا کنندگان تو را نمی فرساید، تو خیشتن را به بی نیازی از آفریدگانت ستوده ای و بی نیازی از آنان سزاوار توست، آنها را مستمندان خیش شمرده ای و بدان سزاوارند که مستمند تو هند.
خدیجه خانم بعد از چند سال به دنیا اومد؟
خدیجه بعد از 11 سال به دنیا اومد. خیلی منتظر بودم، خیلی منتظر بودم که دخترم به دنیا بیاد. دختر خیلی دوست داشتم، عاشق دختر بودم. یه دونه پسر داره،
ازدواج کرده
بچه دار شده الحمدلله. اونم خدا یه پسر خیلی باحال و پسر خیلی خوشمزهی بهش داد، ما رو از تنهایی در آورد.
اسمش چیه؟
محمد احسان.
چند سالشه؟
21 ماهشه. از اونایی که به مشکل من دوچار هستند، اول دعا میکنم هیچ کس این مشکل براش پیش نیاد، چون بعضیا واقعا توانشو ندارن، ولی بدونن که حتما خدا صلاح دونسته، یعنی با ندادن بچه بهشون خدا مصلحت دونسته بهشون نده. شاید با اومدن بچه یه چیزایی ازشون گرفته بشه، شاید خیلی مثلا اصرار به این دارن که خدا حتما بهشون بچه بده، ولی من فکر میکنم اشتباهه. بسپرن دست خودش.
با جرعه جرعه صحیفه سجادیه میتوان سیراب شد، قد کشید، عاشق شد و به بندگی رسید. میتوان غبار از دل زدود، زخمهای دل مداوا کرد، گناهان از تن شست و سعادت را صاحب شد. با نیایش های نوش و شیرین صحیفه سجادیه میتوان زندگی آمود.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. به آگاهیتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:07 خواهد بود. از همه شمایی که توفیق حضور دارید التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم
خدا سلام. قرار
ای نامت همه آرامش، ای یادت کلید آسایش، ای ذکرت تاب و توان دویدن به شوق رسیدن، ای بانی امیدواری، ای باعث اطمینان خاطر، ای مهربان همیشگی، مهیای قراری می شوم که با تو دارم در لحظه های ناب نیم روزی. بسم الله نور.
نوای رب العالمین عرشیان را به سکون سمید و صدایی در عرش تمیم گرفتند.
قرآن صوت اهورای اهل ایمان. قرآن کتاب آسمانی همه قرار مداران هستی.
نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتون رو روشن کنید به تلاوت قرآن، دلهاتون رو، قلبهاتون رو، قلبهاتون رو روشن کنید با تلاوت قرآن. اهل بیت میگفتن از ما نیست کسی اگه شبانه روز بگذرد 50 آیه قرآن نخوند، کاری به ما ندارد. چطور میتوند این اهل ما باشد در شبانه روز حداقل 50 آیه قرآن نخوند؟
قرآن میخوانند و صوت محمدی گوش را نوازش می‌دهد. به وقت